ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا ابراز اطمینان کرد که کنگره مجوز مداخله نظامی در سوریه را خواهد داد. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا امروز سه‌شنبه درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. اسرائیل از انجام آزمایش موشکی مشترک با آمریکا در دریای مدیترانه خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه ابراز اطمینان کرد که کنگره به دولت او مجوز مداخله نظامی در سوریه را خواهد داد. اوباما پس از جلسه‌ای با رهبران مجلس سنا و نمایندگان در کاخ سفید گفت که آماده همکاری با کنگره در مورد اصلاحات مورد نظر نمایندگان برای موافقت با اقدام نظامی است. آقای اوباما افزود که می‌خواهد به مردم آمریکا اطمینان دهد که در نظر ندارد وارد شرایطی مانند عراق یا افغانستان شود و خواستار اقدامات نظامی محدود در سوریه است. در خبر دیگر، کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا امروز سه‌شنبه برای شنیدن سخنان مقام‌های ارشد دولت اوباما درباره سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت اوباما برای جلب حمایت نمایندگان کنگره، جان کری و چاک هیگل وزیران خارجه و دفاع خود را به این جلسه می‌فرستد. جلسه روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی مجلس سنا پیش از نشست کنگره در روز 9 سپتامبر کمتر از یک هفته دیگر برگزار می‌شود که قرار است درباره تصمیم اوباما به اقدام نظامی در سوریه بحث و رأی‌گیری کند. و اسرائیل از انجام آزمایش موشکی در دریای مدیترانه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت دفاع اسرائیل بدون ذکر جزئیات اعلام کرد یک موشک بالستیک شلیک کرده است. پیشتر اسرائیل درباره خبر منابع روس درباره شناسایی دو موشک در دریای مدیترانه اظهار بی اطلاعی کرده بود. صبح روز سه‌شنبه خبرگزاری ریا نوستی به نقل از وزارت دفاع روسیه نوشت که دو شیء بالستیک را شناسایی کرده که از وسط دریای مدیترانه به سوی شرق این دریا شلیک شده است. این خبر می‌افزاید که این اشیاء در دریای مدیترانه فرود آمدند. و اما رؤسای مجلس روسیه رئیس جمهوری این کشور را در جریان اعزام هیئتی از قانونگذاران روسی قرار دادند که قرار است در مقابل کنگره آمریکا مخالفت خود را با مداخله نظامی در سوریه ابراز کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این ابتکار را صحیح و به موقع دانسته و ابراز امیدواری کرده که نمایندگان مردم آمریکا در پی این رایزنی شناخت بهتری از موضع روسیه پیرامون سوریه پیدا کنند. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه تاییدی در بروسای مجلس این کشور از ابتکار آنها مبنی بر فعال‌سازی گفتگو میان نمایندگان مردم روسیه و آمریکا به منظور جستجوی دست جمعی راه‌حل‌های بحران سوریه حمایت کرد. ولنتینا ماتوینکا رئیس سنای روسیه به ولادیمیر پوتین گفت که قانونگذاران روس به شدت نگران آخرین تحولات پیرامون سوریه هستند و مداخله نظامی در این کشور بدون تصویب سازمان ملل را نقض قوانین بین المللی می دانند. او افزود برغم افزایش تنش‌ها میان روسیه و آمریکا، پارلمان‌های دو کشور تماس‌های خود را قطع نکردند، زیرا مشترکاً بر این باور هستند که حل و فصل هر مسئله تنها از راه مذاکره و تعامل امکان پذیر است. به گفته ماتوینکا رئیس مجلس اعلای روسیه، چنانچه قانونگذاران روس بتوانند بار دیگر برای همتایان آمریکاییشان موضع روسیه پیرامون سوریه را شرح دهند، احتمالاً وجود دارد که کنگره حمله علیه این کشور را جایز نداند. همچنین سرگی نریشکین رئیس دوما به پوتین گفت که هفته گذشته مجلس سفلای روسیه بیانیه منتشر کرد که در آن از پارلمان‌های تمام کشورها خواسته شده از اتخاذ تصمیم‌های نسنجیده پیرامون سوریه بپرهیزند. ولادیمیر پوتین در واکنش گفت:
действительно, чтобы лучше понять друг друга, нет другого пути, как прямой открытый диалог с аргументами.
حقیقتاً برای اینکه یکدیگر را بهتر درک کنیم، راهی جز گفتگوی بی‌واسطه و صمیمانه و مستدل برای تشریح مواضع متقابل وجود ندارد. گمان می‌کنم همتایان آمریکاییتان با شنیدن برهان‌های شما بهتر خواهند فهمید موضع روسیه بر چه پایه و اساسی است. البته شنیدن استدلال‌های آنها نیز مفید خواهد بود. اصولا گفتگو میان پارلمان ها بیشک نقش مهمی در مناسبات روسیه و آمریکا خواهد داشت.
هجدهم شهریور کنگره آمریکا درباره حمله به سوریه تصمیم خواهد گرفت. باراک اوباما رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که در صورت موافقت کنگره آمریکا به سوریه حمله خواهد کرد. واشنگتن و متحدانش بر این باورند که مسئولیت استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه بر عهده دولت دمشق است که با دست زدن به این جنایات جنگی از خط قرمز عبور کرده و باید مجازات شود. روسیه به همراه تعداد محدود از کشورها که ایران نیز یکی از آنهاست، شورشیان تندرو را مسئول حملات شیمیایی در سوریه می‌دانند و به شدت مخالف مداخله نظامی در این کشورند. سرگی ویتکین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، ادامه اختلاف‌ها میان قدرت‌های جهانی
امروز در روابط بین الملل روحیه جنگ سرد حس می شود. مهم این نیست که قدرت های جهانی از چه کسی در این مناقشه طرفداری کردند. مهم این است چنانچه سلاح شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته، باید پاسخ واحدی به این جنایت علیه بشریت داده شود. به جای طرح اتهامات متقابل، قدرت های جهانی باید از زیر مسئولیت شانه خالی نکنند و برای جلوگیری از بکارگیری مجدد این نوع سلاح در آینده درباره اقدامی مشترک به توافق برسند.
چهارشنبه سرگی ورشینین، رئیس اداره خاورمیانه در وزارت امور خارجه روسیه که در نشست مجلس اجتماعی این کشور سخنرانی میکرد، بار دیگر خواستار حل سیاسی بحران سوریه شد و افزود واگذاری این امر به نظامیان به معنای شکست دیپلمات هاست. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران با ارائه جزئیات برنامه اشتغال 100 روزه و یک ساله دولت حسن روحانی گفت که با طرح‌های موجود میتوان حدود 600 تا 700 هزار شغل ایجاد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر لبافی در مورد برنامه 100 روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود که میتوان با یک مصوبه و بخشنامه مشکلات را حل کرد و به نتایج نهایی نزدیک شد. جزئیات بیشتر از همکارم بهروز کارونی.
بحران بیکاری موضوعی است که همه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در چند سال گذشته از آن ابراز نگرانی کردند. تا زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بود، آمارهای دولتی حاکی از آن بود که نرخ بیکاری در حدود 13% است. این در حالی بود که برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به بحرانی بودن اقتصاد ایران، از جمله به خاطر تأثیر تحریم‌ها، نرخ بیکاری را بالاتر از 20 و یا 25% می‌دانستند. البته تعریف قوانین ایران از فرد شاغل هم به یاری آمارهای دولتی آمده بودند، چرا که اگر شخصی حتی یک ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می شود. در این میان محمود احمدی نژاد با طرح‌های بلند پروازانه خود وعده می داد که آمار بیکاری را کاهش خواهد داد و شغل برای همه ایجاد خواهد کرد. او در زمستان سال گذشته اعلام کرد که دولتش موفق شده است در طول 8 سال 6 میلیون شغل ایجاد کند، اما آیا چنین چیزی تحقق یافت؟ می توان به سخنان مسعود نیلی، اقتصاددان، در روز 25 فروردین اشاره کرد که به تلویزیون دولتی ایران گفت که از سال 1385 تا 1390 سالانه 14 هزار شغل ایجاد شده است.
در فاصله سالهای 85 تا 90 خالص اشتغال ما تقریبا صفر بوده. شغل میشه گفت ایجاد نشد.
حال معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه 50 هزار بنگاه با ظرفیت خالی و نیمه تمام شناسایی شده، از امکان ایجاد 600 تا 700 هزار شغل خبر داده است. فرشین کاظمی‌نیا، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس، اشاره می‌کند که همه چیز بر روی کاغذ امکان پذیر است.
دولت‌ها علی‌القاعده می‌باید ظرفیت و فضای تولیدی رو مهیا بکنند تا کارخانجات تولیدی، شرکت‌ها و بنگاه ها بتوانند به اشتغال مبادرت کنند. اینکه مستقیما خودشون استخدام کنند عملا در دولت ایران با توجه به این حجم گسترده که داره امکان پذیر نیست. با توجه به این آمار تورم 35% هم که اخیرا اعلام شده و فروبستگی اقتصاد در ایران که هر دو شاخصی رکود تورم رو با هم داراست، به نظر میرسه که این حرفی که ایشان زدن تا اندازه‌ای تبلیغاتی به نظر میرسه. گرهگاه مشکلات اقتصادی ایران معطوف به گشودن تحریم‌ها و به شکل مهمتری رفع بحران اقتصاد سیاسی در ایران هست که طبعا در مناسبات اجتماعی سیاسی و به طبع اقتصادی ایران به نظرم قدری نامحتمل میرسه.
یک نکته دیگر در مورد امکان ایجاد 600 تا 700 هزار شغل این است که به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی با اعلام منفی بودن رشد اقتصادی ایران ایجاد اشتغال در شرایط فعلی را غیر ممکن دانسته بود. همچنین به نوشته مهر، وزیر اقتصاد در نیمه شهریور سال جاری با نامناسب دانستن شرایط اشتغال گفته بود که به زودی با ورود 5 میلیون کارجوی تحصیل کرده به بازار کار و وجود 3 میلیون بیکار فعلی، بازار با 8 میلیون تقاضا برای کار مواجه خواهد شد.
و اما بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، بارها گفته که هدف اصلی او بازگرداندن ظرفیت تولید نفت ایران به دوران پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. اما ظرفیت تولیدی نفت ایران چقدر باید بالا برود تا هدف وزیر نفت دولت حسن روحانی تامین شود؟ فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده به این پرسش پاسخ داده. فریدون خاوند:
ظرفیت تولیدی یا توانایی بالقوه یک کشور رو برای تولید مقدار معینی نفت در روز نباید با تولید واقعی اون کشور اشتباه کرد. بیژن نامدار زنگنه میخواد ظرفیت تولیدی ایران رو به سطح سال 84 برسونه که از قرار معلوم 4,200,000 بشکه در روز بوده. در دوره دولت‌های نهم و دهم ظرفیت تولید نفت ایران به 3,500,000-600,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرد. میدان‌های نفتی عمده ایران بعد از حدود نیم قرن بهره برداری در حال حاضر فرسوده هستند. باید برای افزایش بازیافت به اندازه کافی گاز به اونها تزریق بشه که این کار نشده. از طرف دیگه باید برای اکتشاف میدانهای تازه و بهره‌برداری از اونها هم سرمایه‌گذاری‌های عظیم داخلی و خارجی انجام بگیره که این کار هم به دلایل مختلف از جمله تحریم انجام نگرفته و به همین علت ظرفیت تولید نفت ایران پایین اومده.
گویا آقای زنگنه برای تشویق شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفتی ایران تصمیم گرفته از لحاظ حقوقی قراردادهای بهتری رو به اونها پیشنهاد کنه. در این زمینه چه تحولی قرار اتفاق بیفته؟
همکاری ایران با شرکت‌های خارجی بر اساس قراردادهای معروف به بیع متقابل انجام می‌گیره. به این معنا که شرکت طرف قرارداد فقط به عنوان کارگزار مسئولیت یک پروژه رو بر عهده میگیره و بعد از راه اندازی اون بخشی از تولید رو به عنوان حق و زحمه برداشت میکنه. تجربه نشون داده که بیع متقابل برای شرکت‌های بین‌المللی چندان جذاب نیست. اونها خواستار انعقاد قراردادهایی هستند که بهش میگن مشارکت در تولید، ولی این نوع قرارداد مشارکت در تولید با مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت داره. آقای زنگنه فقط میتونه فرم قراردادهای بیع متقابل رو عوض بکنه.
در این شرایط حالا به نظرتون آیا ایران میتونه با برخورداری از همکاری‌های بین‌المللی ظرفیت تولید خودش رو بالا ببره؟
ببینین، مانع بزرگ در راه صنعت نفت ایران تحریم‌های خارجی است. فرض کنیم وزارت نفت جمهوری اسلامی با برخورداری از همکاری شرکت‌های هندی یا چینی بتونه ظرفیت تولیدش رو به سطح سال 1384 برگردونه. افزایش ظرفیت تولید چه فایده‌ای داره در شرایطی که ایران به دلیل تحریم ها نمیتونه نفتش رو صادر بکنه، چون که ایران به دلیل تحریم بازارهاش رو از دست داده، تولیدش عملا به 2,600,000 بشکه در روز سقوط کرده. بنابراین پیش از بالا بردن ظرفیت تولید نفت ایران باید معضل تحریم ها رو حل کرد.
گفتگوی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس. و خبر آخر این که ده ها تن از فعالان سیاسی مدنی ایرانی با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن اعضای سازمان مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف در عراق را محکوم کردند. حدود 140 امضا کننده این بیانیه میگویند به رغم تفاوت دیدگاه با خط مشی سازمان مجاهدین خلق، کشتار افراد را از زاویه حقوق بشری محکوم میکنند. آنها همچنین میگویند دولت عراق در قبال این رخداد مسئول است و خواستار تأمین امنیت ساکنان قرارگاه اشرف از سوی عراق شدند. شنوندگان گرامی، این بود این بخش خبری 15 دقیقه‌ای تا 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها رو تقدیم شما میکنم.